اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز سه شنبه دوم جون سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا عصر دوشنبه در مورد گام‌های بعدی روند صلح افغانستان از جمله رهایی زندانیان، آتش بس، مکان و زمان مذاکرات بین الافغانی صحبت کردند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که آقای غنی نقشه رای حکومت افغانستان برای دستیابی به صلح و ثبات دائمی را به وزیر خارجه آمریکا تشریح کرده و خواسته است که تیم‌های کاری هر دو طرف روی فراهم آوری تسهیلات بیشتر به خاطر تطبیق این نقشه را کار کنند. بر نقل از این خبرنامه، آقای پومپئو گفته است که در چارچوب تداوم روابط دراز مدت و استراتژیک میان کابل و واشنگتن، ایالات متحده برای افغانستان متحد، مستقل، دموکرات و باثبات کار خواهد کرد. ملل متحد در گزارش تازه ای از موجودیت مخالفت ها میان طالبان در پیوند با توافقنامه صلح آن گروه با آمریکا پرده برداشت. بر اساس گزارش تیم نظارت تعزیرات ملل متحد، طالبان بر قابلیت پیروزی توافقنامه دوحه تردید دارند و از این رو در داخل آن گروه چند دستگی موجود است و تعامل آنان را با مخالفانشان دشوار می سازد. منابع استخباراتی گفتند که حداقل یک گروه از طالبان بلندپایه در مخالفت با توافق احتمالی صلح گروه جدید را به نام حزب ولایت اسلامی تشکیل دادند. در گزارش ملل متحد آمده است که اکثر حملات را که شاخه خراسان داعش مسئولیت آن را می‌گیرد، شبکه حقانی تا حد در بخش تسهیل یا تدارکات تکنیکی در آن دخیل است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان روز دوشنبه در کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت که گزارش ملل متحد تا تاریخ 15 مارچ یعنی دو هفته پس از امضای توافق صلح آمریکا طالبان را احتوا می کند. آقای خلیلزاد گفت که ایالات متحده پابندی طالبان را به تعهدات آن گروه از نزدیک نظارت می کند. ادامه اخبار. مظاهرات در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه پوست توسط یک منصوب پلیس سفید پوست برای ششمین روز در جاده های شهرها ادامه یافته است. برای توقف خشونت، غارت و نارامی در شمار زیاد از ایالت ها قیود نافذ شده و 17,000 تن از نیروهای گارد ملی در 23 ایالت توظیف گردیدند. شهرهای لس آنجلس، شیکاگو، میامی، دیترویت و فلادلفیا در میان تقریباً 40 شهر است که اعتراضات پس از تاریکی هوا در آن منع شده است. در ایالت‌های تکساس و ویرجینیا حالت اضطرار اعلام شده است. پلیس در اکثریت شهرها به شمول واشنگتن دی سی برای متفرق کردن اعتراض کنندگان از گاز اشک‌آور و مرمی‌های روبری استفاده کرده است. جورج فلوید مرد سیاه‌پوست دوشنبه گذشته پس از آن در شهر مینیاپولیس جان باخت که دریک شاین افسر پلیس سفید پوست برای 8 قزانویش را بر گردن او نهاده بود. این افسر پلیس به اتهام قتل فلوید بازداشت شده است. این در حالی است که والی‌ها در سراسر ایالت‌های آمریکا نامه‌ای را از جانب رئیس جمهور دونالد ترامپ، وزیر دفاع و وزیر عدلیه کشور دریافت کردند که در آن از آنها خواسته شده تا با معترضین غیرقانونی در جاده‌های شهرهای آمریکا برخورد شدید کنند. قبل از ارسال این نامه، آقای ترامپ در کنفرانس تلفنی والی‌ها را ضعیف خطاب کرده گفت اگر از قوت خود استفاده نکنند وضعیت از کنترل خارج می‌شود. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 545 واقعه مثبت کرونا ویروس در یک شبانه روز گذشته در این کشور خبر داده است. این وزارت روز دوشنبه اعلام کرد که با ثبت این واقعات شمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در این کشور به 15,750 نفر رسیده است. بر اساس معلومات وزارت صحت تا کنون 265 نفر جانهایشان را به خاطر این بیماری از دست دادند و 1,428 نفر پس از ابتلا به کووید 19 ساعتی آب شدند. بر اساس معلومات پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز دوشنبه در سرتاسر جهان به 6,292,000 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 374,002 نفر رسیده است. تا حال حدود 2,654,000 مریض کرونا شفا یافته است. وقات تایید شده کووید 19 در امریکا به 1,829,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 105,703 نفر رسیده است. و شهر ووهان در چین که منبع شیوع کرونا ویروس در جهان است اعلام کرد که آزمایش بیماری کووید 19 تمام جمعیت 11 میلیون نفری خود را تمام کرده است تا اعتماد عامه برای شروع مجدد اقتصاد چین بازگردانده شود. نتایج آزمایش های گسترده فقط 26 مورد این بیماری را نشان داده است که اکثرشان بدون علائم بودند. در طول شیوع مرض در این شهر تا کنون بیش از 50,000 مورد تایید شده گزارش شده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، با بخش گزارش‌های برنامه این ساعت خوش آمدید. همزمان با آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان و افزایش وقات این ویروس در ولایت بامیان، صدها کارگر روزمزد به خاطر قرنطینه شدن در این ولایت کار و درآمدشان را از دست دادند. اما مقام های شاروالی بامیان میگویند که اخیراً با تنظیم برنامه های اشتغال زایی کوتاه مدت برای صدها کارگر زمینه شغل و درآمد را ایجاد کرده است. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میدهد.
شاروالی بامیان میگوید که با منظور کاهش بیکاری در ایام قرنطینه ناشی از شیوع ویروس کرونا، برای صدها کارگر روزمزد در بخش‌های مختلف مرکز شهر این ولایت زمینه کار فراهم کرده است. مقام‌های شاروالی بامیان میگویند که در حال حاضر بسیاری از کارگران روزمزد در ساحات مرکز شهر بامیان که به خاطر قرنطینه شدن شهر بامیان شغلشان را از دست داده بودند، از طریق برنامه‌های شاروالی صاحب شغل شدند. انجینیر امان امان، شاروال بامیان، در این باره برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
فعلا کارهایی که عملا اجرا کردیم و در حال جریان داره در امیر رضا 3 پروژه، یکی ما در سطح 4 ناحیه در تعداد 30 نفر کارگر روزمزد استخدام کردیم و اونا در سطح 4 ناحیه 16 گذر مسئول کار روزانه خود است. 100 نفر دیگر در داخل بازار برایشان کار ایجاد و 40 نفر برای در روز هم از طرف برنامه حکومت داری محلی حمایت میشه، یا همین پروژه لوگو که میگه ما شما از طرف UNDP است، از طرف اینا حمایت میشه که در حدود 400 روز کاری برای از ما منظور کرده.
آقای امان افزود که قرار است به زودی برای 200 کارگر دیگر نیز از طریق برنامه‌های اسکان بشری ملل متحد در بامیان کار فراهم شود. همزمان با شیوع ویروس کووید 19 صدها کارگر روزمزد در این ولایت زمینه درآمدشان را از دست دادند. در حال حاضر بسیاری از کارگران روزمزد در ولایت بامیان به دلیل قرنطینه شدن بازارهای این ولایت درآمد ندارند و به بیکاری به سر می‌برند. کاظم و محمد امان، دو تن از کارگران روزمزد که پس از شیوع ویروس کرونا و قرنطینه شدن شهر بامیان شغلشان را از دست دادند، اما در حال حاضر شامل برنامه‌های کاری شاروالی بامیان شدند میگویند.
خوب است که همین روز ما ترمشه، مقصد همین روز ما یک روزش 500-400 جور میشه میره چیم کنیم، همین کار میکنیم، بگم ما بریم اونجا غذام بریم دولاتا که بخوره دیگه یه او تا کاری در تاب نیست دیگه، نو یک سه روز میشه که می کار را شروع کرده، چی کار کنیم بغیر از این قرنطین که نبود خوب بود کار دست ما در کار بود دیگه بود.
خواست از ما همی است از دولت که زمینه کار را باید در برای کار مساعد کنه، وقتی که رو را بند میکنه کار کردن در بازار نمونه، در شار نمونه، باید زمینه کار را مساعد کنه در غریب کار. در کارگر، طبقه کارگر. اگر زمینه کار مساید نباشه خو غریب خو نان بیگای خورده را در سوا باز نان از کجا کنه؟
مقام های محلی بامیان میگن که تا کنون از طریق این برنامه نزدیک به 500 نفر صاحب شغل شدند و تلاش جریان دارد که برای صدها فرد دیگر نیز کار فراهم شود. پیش از این اداره محلی بامیان گفته بود که به دلیل افزایش بیکاری و تشدید فقر ناشی از شیوع ویروس کرونا 45,000 فامیل در این ولایت نیاز به کمک‌های فوری مواد غذایی دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار بار بر خروج نیروهایش از افغانستان تاکید کرده است. اما رئیس جمهور ترامپ تاریخ مشخصی را برای خروج این نیروها از افغانستان تا اکنون تعیین نکرده. قیس ظهیر آگاهی مسائل سیاسی میگوید که بر اساس موافقتنامه ایالات متحده آمریکا با طالبان که در 29 ماه فوریه امضا شد، تمام نیروهای آمریکایی در بدل تعهدات امنیتی از جانب طالبان افغانستان را ترک خواهند کرد. رویا زمانی در این مورد مصاحبه با قیس ظهیر انجام داده که با سخنان آقای ظهیر در این مورد آغاز می شود.
نظر به توافقنامه بین طالبان و ایالات متحده آمریکا در ماه فوریه به امضا رسید. در اونجا توافقنامه طالبان تکلیف مشخص شده. زمانی که اگر سال می شه شما در مقابل گروه های تروریستی بین ملی رابط خدا قطع میکنن، نه تنها قطع، در مقابل این گروه ها می جنگین و فضا رو برشن مساید نمی سازیم و تا امکانات رو فراهم نمی کنیم و دعوت میشن به مبارزه. یک این مسئله است که نشان می ده که در اینجا گروه های مختلف وجود داره و خصوصا گروه های مختلف از کشورهای منطقه رهبری میشن، جنگ نسبی وجود می داشته باشه. و نظر به حادثاتی که چند روز اتفاق میفته، مثلا در ننگرهار یا در کابل در ساحل دشت بچی بالای شبخانه حمله شد، همه یارانشان میتن که گروه های دیگر در اینجا فعال هستن و گروه دیگر وجود دارن. در یک قطعنامه پیش بینی شده خروج نیروهای بین المللی یا نیروی ایالات متحده آمریکا بر اساس توافقنامه ای که در اونجا ذکر شده و یک چند روز و در مدت 14 ماه خروج تدریجی است و خروج مسئولانه وجود دارد. و یک مسئله را باید نباید فراموش کنیم که آقای ترامپ در زمان کمپاین های گذشته خود در سال 2016 ختم جنگ یا خروج نیروهای خود را مطرح کرده بودند و میخواین به او شعار خود نیز جنبه عملی بپوشاند. درخواستشان به نظر من است که میخواین که هزینه جنگ از شانه های ایالات متحده آمریکا واگذار کنند به این کشورها. اگر شما نیازمند به امنیت ما هستیم، ضرورت به این نیروها داریم، پس هزینه جنگ پرداخت بکنیم. و هر کشور منابع مختلف در هزینه جنگ شاید شناسایی شده باشد.
خب آقای ظهیر، همه اقدامات در صورت گرفته میشه یا اعلان میشه از طرف رئیس جمهور ایالات متحده که نیروهای نظامی کشور طرفدار این نیستن که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند، نگران هستن از اوضاع افغانستان بعد از خروج نیروهای آمریکایی. و همچنان آیا به نظر شما بعد از خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان فعالیت‌های دهشت افغانانی که در افغانستان و گروه‌های تروریستی که در افغانستان نزدیک به 20 گروه میباشه بیشتر نمیشه؟
یک مسئله است. اگر ما پروسه صلح بین حکومت افغانستان و طالبان صورت بخشیده شود و در این جریان یا به تفاهم برسند و چنین تهدیدات احتمالش کاهش می‌یابد و در پهلوی از این نظر به ساختار خود ایالات متحده آمریکا کاخ سفید تمام تصمیم گیرنده نیست. نیروهای گروه های مختلف، احزاب مختلف و کانگرس و پارلمانشان نیز نقش دارند در این مسئله. و چون همیشه شما اگر رابطه اشتباه نگوییم در کتاب خاطرات خود هم میگه که نیروهای نظامی ما همیشه به کاخ سفید، به تصمیمات کاخ سفید لبیک نگفته، کارهای خود پیش بینی میکنند. و چون این جنگ مکمل نیست و در پهلوی ازی که ارزش‌های یک سرمایه‌گذاری در 19-20 سال شده و ایران نمیخواهند که نه اتحادیه اروپا علاقه‌مند است که از دست بده و نه نیروهایی که در ایالات متحده آمریکا به ارزش‌های انسانی باورمند هستند و هم نمیخواهند این را فرصت از دست بدیم. به این دلیل من به این باور هستم که حضور طالبان با حکومت افغانستان در میز مذاکره میتونه با یک آینده درخشان داشته باشیم و این جنگ که تقریبا 16-17 سال از مردم عوام قربانی گرفتن به یک نقطه پایان گذاشته شود.
آیا آقای ظهیر، در صورتی که اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند، توانایی و قدرت نیروهای افغان شما در کدام سطح میبینین بدون حضور نیروهای آمریکایی برای حمایت این نیروهای افغان؟
ما در پروژه به سال نیازمند اجماعی منطقی و فرامنطقی هستیم و در صورتی که اگر اجماعی منطقی شکل نگیره و از پروسی سال حمایت نشوه و خروج یک بارگی و قطع حمایت های مالی و اقتصادی و تخنیکی باعث سقوط نظام میشه. من یقین دارم حمایت های تخنیکی و مشوری و اقتصادی مشروط ساخته میشه و مذاکرات بین الافغانی و تداوم به ارزش های انسانی، مثل که کمک های اتحادیه اروپا مشروط ساخته شد به ارزش های جمهوری.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
از آنچه ابتدا در جریان همگیر ویروس کرونا به حیث یک وسیله ضروری برای اشخاص ناشنوا استفاده می شد، اکنون از وسایل ضروری برای مشاغل تازه گشایش یافته بعد از ماها مزدودی های آمد در ایتالیا محسوب می شود. ماریما دیالو از صدای امریکا در مورد یک شرکت که ماسک تولید می کند گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می شنویم.
وقتی ویروس همگیر کرونا ایتالیا را در ماه مارس ضربه زد، دوریانا مارینی فقط یک چاره داشت: فابریکه اشیای فیشن خود را ببندد یا محصولی را عرضه کند که در جریان شیوع ویروس بازار خوبی داشته باشد. دوریانا مارینی میگوید:
همه می توانند این وسیله را برای مفاهمه با کار برند. طور مثال نه تنها با کلمات بلکه با حرکات و سکنات، با تغییرات چهره و یا حرکت لبها.
وقتی تمام وسایل دوخت آماده گردید، دوریانا نخستین ماسک قابل شستشو با جواز طبی برای جراحی و در عین حال شفاف را طراحی کرد.
ما ابتدا فرمایش کسانی را با ضروریت خاص به طور مثال اشخاصی که مشکل شنوایی داشتند میپذیرفتیم، اما حالا ما دیگر فرمایش های را از سکتورهای متنوع مانند هتل ها، رستوران ها، مکاتب و آرایشگاه ها دریافت میکنیم. یعنی هر کسی که در جریان کار باید لبخند بزند و این ماسک میتواند حل مشکل کند.
یک ماسک شفاف خاصتا برای اشخاصی که مشکل شنوایی دارند و خصوصا با حرکات لبها مفاهمه میکنند از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنان این وسیله برای مشاغلی که با مشتریان عامه سر و کار دارند نیز مهم است. باربارا سیلی که آرایشگر زنان است، از مشتریانش که پس از ماها انتظار موهایشان را اصلاح میکند استقبال میکند.
مشتریان بعد از شرایط دشوار دوباره مراجعه میکنند و باید در موقع استقبال از آنان ها باید چهرم را به خوبی دیده بتوانند.
در آیس کریم فروشی کریموزی کارگران حالا با چهره جدید ظاهر شده میگویند روابطشان با مشتریان بهبود یافته است. روزانا تارتابانی مالک کریموزی میگوید:
این ماسک های شفاف برای ما از سببی اهمیت دارد که ما را در موقع کارمان یاری میرساند. برای ما مهمترین موضوع قبل از همه چیز لبخند است. در پهلوی تبسم باید ما مشتریمان را درک کنیم و او ما را درک کند.
دکتری که با حفظ صحه دندان سر و کار دارد میگوید ماسک شفاف به ایشان کمک میکند تا او بتواند به تفصیل با مریضانش که بیشتر کر و یا مشکل شنوایی دارند صحبت کند. ادلی ماتیولی دکتر دندان میگوید:
به خصوص در شغلی که من هستم و آن تشریح شیوه درست برس زدن دندان است، مریضان بیشتر به حرکت لبها توجه می کنند.
ماسک های خاص شفاف به $7 به فروش می رسد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشد و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشد.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطس زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
یونان شاید یکی از کشورهای دلخواه برای سیر و سیاحت باشد، اما برای بریتانیایی ها، امریکایی ها و ایتالیایی ها که می خواهند به سفر تفریحی بروند، در حال حاضر رفتن به یونان میسر نمی باشد. حکومت در آتن تنها بعد با 29 کشور اجازه سیاحت در یونان را داده که در این بین بریتانیا، آمریکا و ایتالیا شامل نمی باشند. برگردان گزارش انیتا کاراسوا، خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
مقامات توریسم یا سیاحت یونان میگویند مسافران از کشورهایی که اجازه دخول به آن کشور را یافتند می توانند سر از 15 ماه جون وارد یونان شوند. آنها اجازه دارند که صرف در میدان هوایی بین المللی عمده پایتخت و یا در حومه شهر شمالی تسالونسکی فرود آیند. فهرست 29 کشور پس از بررسی دقیق مقررات فرودگاه جهانی و میزان عفونت کووید 19 پیش نویز گردیده است. وزیر سیاحت و توریسم هرستیو هرس توضیح می دهد که چرا این تفکیک با وجود آمده است.
باید
گفت لست با اصطلاح امر بخش از بهترین برنامه مختلط ایمنی برای هر دو جانب، یعنی مسافران خارجی و ادبای داخلی، پس از آن محسوب می شود که حکومت آتن موفق به اداره موفقیت آمیز اقدامات سخت گیرانه رسیدگی به ویروس همگیر کووید 19 گردید که همانا نگه داشتن میزان مبتلایان تحت 3000 و مرگ و میر جمعاً 175 واقع می باشد. همه 29 کشور به شمول چند کشور بالقان، اسرائیل و تا چین و ژاپن میزان پایین ابتلا به این بیماری را نشان دادند. مسافرانی که به آن کشور فرا می رسند تحت آزمایش کووید 19 قرار خواهند گرفت، اما اجازه دارند تعطیلاتشان را آزادانه و بدون نیاز به تدابیر سختگیرانه و قرنطینه سپری نمایند. با توجه به میزان گسترش عفونت، فهرست کشورها می تواند قبل از اینکه همه مسافران پیش از اول ماه جولای اجازه سفر به کشور را کسب کنند، تغییر یابد. اما با سخت‌ترین ضربه ویروس به ایالات متحده، بریتانیا و ایتالیا، کارشناسان صحی مانند کیگاس مگروکاس هشدار می دهند که ممکن ماها حتی فراتر از تاریخ ماه جولای را در بر گیرد تا مسافران کشورهای شامل در لست بتوانند از یونان دیدن کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وی گفت تصور نمی کنم که آنها به این زودی ها از یونان بازدید کنند. بستگی به این دارد که چگونه موج اول وارد شدگان برمی گردند. مگروکاس توضیح می دهد مقامات ممکن تعداد از آزمون ها را برای سیاحینی که از کشورهای با خطر بلند ویروس کرونا برمی گردند به خاطر افزایش امنیت و ردیابی سطح ناقلین مرض بیشتر سازد. مسافران برتانیایی و آمریکایی به طور معمول بزرگترین و مرفه‌ترین بازدید کنندگان به یونان را تشکیل می دهند که مثلا ارقام درشت میلیاردها دلار را به کشور می آورند. در این حال ایتالیا و برنامه های یونان انتقاد نموده می گوید که کشورهای شامل در لست سیاه و مسافران عادلانه نیست و ایتالیا اجازه نمی دهد که به اصطلاح عنوان یک مستعمره جزامی مشاهده شود. با وجود تلاش های یونان به باز کردن سکتور سیاحت، بسیاری از مقامات این صنعت نسبت به آن بی‌میل هستند. گریگوریس تاسس، رئیس انجمن مالکان هتل های یونان میگوید که هنوز دساتیر اساسی حکومت از جمله معلومات در مورد مقابله با کووید 19 را به خصوص در مورد مسافرانی که به تفرجگاه جزیره کرد می آیند به دست نیاوردند. زنجیره هتل‌ها فقط برای ارزیابی کسر امکاناتشان و تنظیم عواید تابستانی در سایه روشن‌های ویروس همه‌گیر کرونا باز می‌باشند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بعضی از 65% هتل‌های یونان اگر نتوانند به این رویداد فایق گردند، ممکن است ورشکست شوند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش، قرار بود دوم ماه جون خط پایان برای کمپاین های مقدماتی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 در امریکا باشد، اما شیوع ویروس کرونا همه چیز را در این کشور دگرگون کرده است. یلدا بکتاش در این مورد گزارش می دهد.
دموکرات ها در حال انتخاب نامزد خود برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا بودند که کرونا ویروس در این کشور شیوع پیدا کرد. پس از آن که جو بایدن، یک تن از کاندیدان حزب دموکرات، انتخابات مقدماتی این حزب در دهم ماه مارس را برد، بسیار از ایالت ها برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس اقدام به لغو انتخابات مقدماتی کرده و از زمان در دست داشته برای تقویت گزینه رای دهی غیر حضوری استفاده کردند.
این یک مسئولیت غیر منطقی است که روی حقوق اساسی ما برای رای دادن گذاشته شده که در آن رای حضوری را ضروری تلقی می کند. در حالی که ما می دانیم که جمع شدن در مکانهای عمومی خطر شیوع و انتقال کرونا ویروس را به سایرین به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.
مونتانا، نیو مکسیکو، دکوتای جنوبی و واشنگتن دی سی در انتخابات مقدماتی دوم جون تنها نیستند. در ایالت های آیداهو، اندیانا، مریلند، پنسیلوانیا و رود آیلند نیز انتخابات خود را به این تاریخ تغییر دادند. 8 ایالت دیگر نیز به تدریج تا ماه آگست انتخابات مقدماتی را برگزار خواهند کرد که آخرین آن نیز تنها یک هفته قبل از جلسه نامزدی حزب دموکرات برگزار خواهد شد. دموکرات ها در حال بررسی به کارگیری گزینه های مجازی برای کاهش تعداد شرکت کنندگان در جلسه نامزدی این حزب در ویسکانسن هستند. جمهوری خواهان اما به نظر خواستار حضور پررنگ مردم در جلسه نامزدی این حزب در ایالت کارولینای شمالی هستند. رئیس جمهور ترامپ روی والی این ولایت فشار آورده که یا جلسه این حزب با حضور مردم برگزار گردد یا جمهوری خواهان این مراسم را به جای دیگری انتقال خواهند داد.
امیدواری این است که هنگامی که مردم در انتخابات سراسری امریکا رای میدهند، به حد کافی روش‌های تعبیه شده باشد تا ما شاهد کاهش تعداد رای دهندگان نباشیم، اما این کار به آمادگی ضرورت خواهد داشت.
در حالی که بحث بر سر تاثیرات ویروس کرونا و معایب و فواید رای حضوری و غیر حضوری در انتخابات ریاست جمهوری امریکا ادامه دارد، انتظار می‌رود که جو بایدن موفق به کسب نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا گردد. بایدن قرار است در اوایل آگست معاون خود را نیز اعلام کند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز، اکنون توجه کنید به برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. ما تا نیم ساعت دیگر دوباره برخواهیم گشت.